ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس جمهوری افغانستان آتش‌بس موقت را پس از حمله انتحاری مرگبار تمدید کرد. روزنامه ایران از تجمع ده‌ها تن در اعتراض به تجاوز به شماری از دختران در ایران شهر خبر داد. کشتی حامل صدها پناهجو در بندر والنسیا اسپانیا پهلو گرفت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. آتش‌بس تاریخی میان دولت افغانستان و طالبان روز شنبه با وجود یک انفجار انتحاری که 25 کشته بر جای نهاد تمدید شد. این حمله انتحاری در حالی انجام شد که شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی در حال تبریک عید فطر به هم دیگر بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی بی سابقه از طالبان خواست که آتش‌بس 3 روزه خود را تمدید کنند که قرار بود یک شنبه شب به پایان مهلتش برسد. این گروه هنوز به پیشنهاد اشرف غنی پاسخی نداده است. روز سه‌شنبه پایان مهلت زمانی مقرر دولت برای آتش‌بس است. روز عید فطر نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی، سیاستمداران و شهروندان افغانستان یکدیگر را در آغوش می‌کشیدند. این نخستین آتش‌بس سراسری از سال 2001 میلادی و حمله آمریکا به افغانستان است. حمله روز شنبه در میان جمعیت غیر نظامیان در منطقه رودک در شرق ولایت ننگرهار انجام شد. روزنامه ایران در توییتی از تجمع ده‌ها تن در مقابل فرمانداری ایران شهر در روز یک شنبه خبر داد و نوشت آنان به آنچه روایش و تعرض به دختران در این شهرستان نامیدند معترض بودند. بر اساس این گزارش شمار تجمع کنندگان 50 تن بوده که خواستار اشد مجازات برای ربایندگان شدند. پیش از این مقام‌های ایران شهر از بازداشت 1 تن در ارتباط با ربودن شماری از دختران و تجاوز به آنان در این شهرستان خبر داده بودند. قبل از آن مولوی طیب امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در نماز جمعه این شهرستان اعلام کرد که به 41 تن از دختران ایران شهری تجاوز شده است. کشتی آکواریوس متعلق به یک گروه امداد رسان فرانسوی با بیش از 600 پناهجو روز یک شنبه در بندر والنسیا اسپانیا پهلو گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز 630 پناهجو که اکثرشان از کشورهای آفریقایی‌اند سوار بر این کشتی در یک هفته گذشته و در پی مخالفت ایتالیا در آبهای دریای مدیترانه سرگردان بودند. گروه امدادگر فرانسوی با کشتی آکواریوس پناهجویان را از آبهای ساحلی لیبی نجات داده بودند. ورود این کشتی به بندر والنسیا در پی موافقت پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انجام شد. در این ارتباط دولت فرانسه گفت که برای قبول شماری از پناهجویان که دارای صلاحیت پناهندگی اند آماده است. در پنجمین روز عملیات نیروهای ارتش یمن با پشتیبانی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای بیرون راندن حوثی‌ها از شهر و بندر استراتژیک الهدیده، گزارش‌ها از نبردهای شدید در محوطه فرودگاه این شهر حکایت دارد. در همین باره همکار امیلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه و روی خط تلفن با ماست. ایلیا، آخرین اخبار از تحولات میدانی این نبردها چی بوده تا این لحظه؟
بله، نوزد همونطور که گفتی نیروهای ارتش یمن که از پشتیبانی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برخوردارن دارن سعی میکنن فرودگاه الهدیده رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن. البته ارتش یمن دیروز در بیانیه گفته فرودگاه رو کنترل کرده، اما گزارش های دیگری که از منابع مستقل تقریبا مستقل داره مخابره میشه نشون از اون داره که بخش شرقی فرودگاه الان به کنترل ارتش یمن در مورد فرودگاه الهدیده فرودگاه بزرگی هست. برای همین نبردها درش سخت هست. ائتلاف عربی جنگنده هاش امروز دست کم 5 بار بخشی از فرودگاه رو بمباران کردن. مهراد در کنار فرودگاه یک پایگاهی هست نظامی که در کنترل حوثی‌ها قرار داره و اونها از این پایگاه دارن استفاده میکنن که درش تجهیزات هست، اسلحه و همچنین نیرو در مقاومت. نیروهای ارتش یمن دارن سعی میکنن به برج دیدبانی فرودگاه برسن. البته اگر فرودگاه رو به کنترل خودشون در بیارن، بعد از اون حرکتشون به سمت بندر الهدیده، بندر مهم و استراتژیک الهدیده آغاز میکنن. گزارش ها از تعداد زیادی کشته و زخمی در این نبردها حکایت داره. تا جایی که گفته میشه بیمارستان های الهدیده پر زخمی و حتی جنازه کشته شدگان نبردها شده و بعضی از زخمی ها و جنازه ها به بیمارستان های صنعا منتقل شدن. اگرچه رفت آمد در جاده میان هدیده و صنعا دشوار هست به خاطر شدت بمباران.
ایلیا، سازمان ملل هم برای اینکه مسئله هدیده رو حل بکنه ظاهرا پیشنهادی به حوثی‌ها برای توافق داده. این پیشنهاد چه جزئیاتی ازش منتشر شده؟
طبق اون چیزی که در برخی رسانه ها منتشر شده، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن الان در صنعا حضور داره برای گفتگو با حوثی‌ها. این پیشنهاد شامل تسلیم الهدیده است در مقابل برخی تضمین ها. در مورد تضمین ها و جزئیاتش خبری منتشر نشده مهرداد، اما اینطور که وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی، یکی از کشورهای مهم در ائتلاف عربی، گفته امارات استقبال میکنه از مأموریت نماینده سازمان ملل متحد و از پیشنهادی که به حوثی ها ارائه داده. برخی گزارش ها میگه که میان خود رهبران حوثی ها بر سر پیشنهاد نماینده سازمان ملل متحد اختلاف وجود داره، به خاطر اینکه بعضی هم بر این باورن که مقاومت در الهدیده در نتیجه باعث میشه فشارهایی وارد بیاد بر ارتش یمن و بر ائتلاف عربی، فشارهایی از جنبه انسانی و باعث توقف این عملیات جاری میشه. به هر حال حضور داره نماینده سازمان ملل متحد و گفته میشه اصرار داره بتونه با عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها گفتگو کنه. تا الان موفق نشده. البته در باید منتظر باشیم که در روزهای آینده چه تحولاتی در این زمینه پیش میاد.
خیلی کوتاه وقت داریم ایلیا، اگر به ما بگی که حضور نیروهای فرانسوی در در یمن چه داستانی داره؟
این رو روزنامه فیگارو منتشر کرده. گزارشش رو هنوز مشخص نیست اونها چه کاری دارن انجام میدن، اما این خبر بعد از اون منتشر میشه که وزارت دفاع فرانسه گفته در حال بررسی اقدام به مینروبی در الهدیده و بندر اون میکنه، البته بعد از پایان عملیات نظامی.
سپاسگزارم، ممنون از تو ایلیا جزائری که با ما از طریق خط تلفن همراه بوده از منطقه خاورمیانه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
شامگاه شنبه کنسرتی با شرکت 2 هنرمند ایرانی و 1 نوازنده آلمانی در شهر کلن آلمان برگزار شد. هنرمندان در این برنامه با تکیه بر گوشایی از موسیقی ایرانی و غربی چند قطعه تلفیقی با سازهای سنتور و ویولونسل و تنبک نواختند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
کنسرت موسیقی تلفیقی ایرانی و غربی در شامگاه شنبه از سوی گروه سلسنت که نامش برگرفته از ساز غربی ویولونسل و از سنتور ایرانی است، 6 سال است در آلمان راه اندازی شده. دو عضو اصلی این گروه، پولاد ترکمنراد و کاترینا هوفمن، هر دو دانش آموخته رشته موسیقی از ایران و آلمان، در این کنسرت همراه با تنبک نوازی ارشاد تهرانی، دیگر هنرمند جوان از فرانسه، چند قطعه موسیقی تلفیقی اجرا کردند. پولاد ترکمنراد دانش آموخته رشته نوازندگی ساز سنتور از دانشگاه هنر تهران، 11 سال است در آلمان به سر می‌برد و در حال حاضر سرگرم نوشتن پایان نامه فوق لیسانس خود در رشته موسیقی شناسی اقوام در دانشگاه کلن است و در گفتگو با رادیو فردا درباره شکل و ترکیب گروه سلسنت این طور گفته.
کانسپتی که داشتیم در قالب دوئوی سنتور ایرانی و ویولونسل اروپایی هست، تصمیم گرفتیم که در واقع این کانسپت دو نفره که داشتیم، سنتور و ویولونسل، رو همراه کنیم با پرکاشن و به نظر ستایمون خیلی خوشمون اومد از این ترکیب. و حالا موسیقی سلسان، موسیقی سنتور و ویولونسل خیلی نه موسیقی ایرانیه نه موسیقی اروپایی، در واقع هم یه المانایی از موسیقی ایرانی داره و هم یک المانایی از موسیقی کلاسیک یا غربی یا اروپایی، ولی اون موسیقی نهایی که میاد بیرون بازدهش موسیقی خود ماست، مربوط به گروه سلسانه. و این تلفیقش یعنی ترکیبش با سازهای ضربی و پرکاشن خیلی به نظر خودمون ترکیب خوبی بود.
دیگر هنرمند ایرانی در کنسرت موسیقی تلفیقی در شهر کلن، ارشاد تهرانی است که از 9 سالگی پیانو نواخته و از 15 سالگی فراگیری سازهای دف، تنبک و کنترباس را دنبال کرده. این هنرمند جوان 6 سال است در فرانسه به سر می‌برد و درباره مختصری از فعالیت‌های هنری خود در این کشور اینطور به ما گفته.
ورود من به فرانسه برای ادامه تحصیل بود، چون من قبل از ورود به فرانسه به عنوان نوازنده پرکاشن با ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران همکاری می‌کردم و به عنوان مدرس مشغول بودم در آموزشگاه تهران و همچنین اینکه کنترباس رو لیسانسش رو از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر اونجا لیسانسم رو گرفتم و برای ادامه تحصیل در رشته کنترباس اومدم به فرانسه. بعد از اون با کنترباس باروک آشنا شدم. الان سال آخر نوازندگی کنترباس باروک در کنسرواتوار پاریس هستم و همچنین فوق لیسانس موسیقی شناسی در دانشگاه سوربن.
ارشاد تهرانی، نوازنده ساز تنبک، در واقع هنرمند میهمان گروه موسیقی سلسنت در آلمان است و علاوه بر پولاد ترکمنراد، دیگر عضو ثابت این گروه کاترینا هوفمن، نوازنده ساز ویولونسل است که به ما گفته 25 سال است دستی بر این ساز دارد و در راستای موسیقی ملل هم تجربیاتی کسب کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 11:14 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم از اینکه با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید. ببخشید، با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهیم داد. پیش از زینب طاهری، یکی از وکلای مدافع محمد سلاس درویش محکوم به اعدام، در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که به توصیف او شواهد گویای وجود عزمی جذب توسط دستی پنهان برای عدم رسیدگی عادلانه به پرونده است. خانم طاهری توضیح بیشتری درباره این عوامل نداده، اما پیشتر اعلام کرده بود که در متن لایحه اعاده دادرسی شده به دیوان عالی کشور گفته شده است شاهدان جدیدی حاضر به شهادت شدند که میگویند راننده اتوبوس را دیدند که یک مرد جوان بود است. محمد سلاس از دراویش گنابادی به اتهام قتل سه مأمور نیروی انتظامی با یک اتوبوس در جریان تظاهرات اعتراضی خیابان پاسداران در دی سال گذشته محاکمه و به سه بار قصاص محکوم شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همه شما.